نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما شب زنده داران در ایران سلام می کنیم. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع پنج شنبه در ایران 24 مهر ماه. آزاده اسدی هستم و توی برنامه زنده 45 دقیقه امشب رادیو فردا مجله نیمه شب با شما خواهم بود با برنامه های مختلفی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم مهتاب وحیدی راد که در استودیوست.
ممنونم آزاده. با سلام به شما شنوندگان عزیز. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای را فضای جدی و حرفه‌ای توصیف کرد. وی به رادیو فردا گفت خانم اشتون مصمم است برای دستیابی به توافق نهایی تا 3 آذر ماه آنچه را در توان دارد انجام دهد. درباره آخرین خبرها از مذاکرات هسته‌ای ایران در این مجله بیشتر خواهید شنید. زلزله روز چهارشنبه در شهرستان آبدانان در استان ایلام 16 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شهروندان آبدانان به دلیل نگرانی از وقوع پس لرزه در خیابانها و فضای باز به سر میبرند. به گزارش پایگاه لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در ساعت 7:05 روز چهارشنبه زلزله‌ای به شدت 5.6 ریشتر حوالی مرموری در شهرستان آبدانان استان ایلام را لرزاند. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا میگوید جنگنده‌های این کشور طی 2 روز اخیر 18 حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی در سوریه انجام دادند. در این حملات 16 ساختمان در تصرف این گروه و چندین موضع دیگر گروه خلافت اسلامی هدف قرار گرفته است. نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی میگویند این حملات باعث توقف پیشروی داعش در داخل شهر شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کردند که بر اساس آن زنان به گفته این نمایندگان بدحجاب به شرکت در جلسات آموزشی و پرداخت جریمه نقدی تا سقف 1,000,000 تومان محکوم می شوند. این طرح که سیانت از حریم عفاف و حجاب نام دارد توسط 36 تن از نمایندگان مجلس تهیه شده و در جلسه علنی روز 17 مهر ماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران را غیر مستند و جنگ روانی از سوی کشورهای غربی توصیف کرد. وی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت این موارد به اختلاف مبنایی ایران با غرب باز می‌گردد. صادق لاریجانی در ادامه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را منطبق بر احکام اسلامی دانست که به گفته او 98% مردم ایران به آن رأی مثبت دادند. رسول باقری، معاون شرکت آب و فاضلاب استان تهران، روز چهارشنبه از دور جدید برخورد با مشترکان پرمصرف آب در تهران خبر داد. وی با اشاره به هشدارهای قبلی اعلام کرد با مشترکانی که بیش از 30 متر مکعب آب در ماه مصرف کنند برخورد خواهد شد. وزارت نیروی ایران الگوی مصرف صحیح آب را برای هر مشترک 20 متر مکعب در ماه تعیین کرده است. شیعیان حوثی در یمن پس از صنعا بندر هدیده واقع در ساحل دریای سرخ را نیز به کنترل خود درآوردند. اهالی هدیده به خبرگزاری رویترز گفتند که حوثی‌ها از روز سه‌شنبه در تمام مبادی ورودی شهر پست‌های بازرسی ایجاد کردند و فرودگاه را تحت کنترل دارند. هدیده پس از عدن بزرگترین بندر یمن است. شهر بنغازی در شرق لیبی روز چهارشنبه صحنه نبرد میان نیروهای ژنرال خلیفه هفتر و گروه اسلامگرای انصار الشریعه شده است. ژنرال هفتر دیروز قول داده بود که بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، را از اشغال انصار الشریعه آزاد خواهد کرد. آزاده،
خیلی ممنونم از تو مهتاب وحیدی راد، متشکرم. خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. در ادامه نشست اقتصادی اروپا ایران در لندن در شرایط برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای در وین.
ممکنه دیگه تحریماتی وجود نداشته باشن، یکی دو ماه دیگه چه میخواد در واقع فضا رو آماده بکنه برای کمپانی‌های انگلیسی که بیان توی صحنه و تو بازار ایران.
دبیرکل حزب الله لبنان 4 موضع اساسی حزب الله را به بقیه گروه‌های سیاسی اعلام کرد.
حضور حزب الله در لبنان خط قرمزه. مبارزه حزب الله هیچ توجیهی نداره و گروه 14 مارس و گروه‌های مسیحی و سنی لبنان مخالفشن.
و نگرانی از واردات شکر و برنج به ایران. در ادامه هم بخش دیگه‌ای از برنامه اقتصادی نماگر رو می‌شنوید اگر با ما بمونید. ثانیه‌های پیش، دقایقی پیش در ایران، به وقت ایران، دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 به پایان رسید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاتینا شون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در وین عصر چهارشنبه دیدار و گفتگو داشتند. هانا کاویانی به وین رفته و همچنان همراه ما هست. مجله نیمه شب هم ما رو همراهی میکنه. هانا، منتظر شنیدن گزارش مفصل تو هستیم از آنچه که در روز چهارشنبه در وین گذشت.
سلام میکنم به تو آزاده و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. همچنان که ما صحبت میکنیم حدودا 15 دقیقه از پایان دیدار سه‌جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، جان کری همتای آمریکاییش و کاتینا شون مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگذره. دیدارها در مجموع دیدارهای امروز این سه مقام ارشد حدود 6 ساعت به طول انجامید. دیدارهایی که همچنان جزئیاتی از اون منتشر نشده و ما نمیدونیم که بر سر میز گفتگو چه گذشته. قرار هستش که فردا که به وقت ما و در تهران که همچنان به فردا رسیده دیداری باشه، محمد جواد ظریف و کاتینا شون دیداری بکنن با معاونان سیاسی وزارت خارجه 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنند. همه آنها در طول امشب و فردا به وین خواهند اومد و درباره آنچه که در این 2 روز در وین و بر سر میز مذاکرات گذشته صحبت خواهند کرد. اون چیزی که ما میشنویم این هستش که یکی از موضوعات اصلی که درباره اون تبادل نظر شده نحوه ادامه کار تا روز 3 آذر ماه هست. 3 آذر ماه مهلت توافق اولیه ژنو پس از 1 سال به پایان میرسه. مهلت 1 ساله که طرفین برای خودشون در نظر گرفته بودن تا به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن. در طول این 48 ساعت گذشته ما صحبت‌های مختلفی را از مقام‌های مذاکره کننده شنیدیم که گفتند دستیابی به توافق تا 3 آذر ماه غیر ممکن نیست، اما راهی که باید پیش ببرن تا اون موقع ممکنه که سختی هایی داشته باشه، سختی هایی که همچنان چالش هایی مثل دامنه غنی‌سازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژ های ایران از یک طرف و بازه زمانی رفع تحریم ها از طرف دیگه از جمله چالش های اون محسوب میشه. اما چیزی که من بیشتر در وین در طول این 2 روز چه از دیپلمات ها و چه از تحلیلگرایی که اینجا هستند و خبرنگارانی که سال هاست بیش از 1 دهه هست این مذاکرات رو دنبال میکنن میشنوم این هستش که اون چیزی که مشخصه اینه که طرفین اون 90% یا 80%ی که خصوصا مقام های روس در هفته‌های گذشته درباره اون صحبت کرده بودن رو به دست آوردن. متنی بر روی میز آماده است، اما این اراده سیاسی است که باید آمادگیش رو داشته باشن طرفین که امضای آخر رو پای این توافق بذارن و اون فاصله ای که باقی مانده رو پر بکنن، اون 10% یا 5% که ازش صحبت میشه. به هر حال مسائل منطقه‌ای و مسائل داخلی کشورها خصوصا در تهران و واشنگتن مسائلی هستش که مد نظر هست به هر حال در پس ذهن مذاکره کنندگانی که در این روزها در وین حضور دارند.
خیلی متشکرم از تو هانا کاویانی، از وین با ما بود. گزارش رو شنیدید درباره آنچه که در دور تازه مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی در وین گذشت در روز چهارشنبه. این مذاکرات همچنان در حال برگزاری هست. شما میتونید اگر با رادیو فردا همراه باشید، چه در صبحانه با خبر و چه در بخش‌های آینده در روز پنجشنبه، جزئیات رو باز هم از همینجا دنبال کنید. در شرایطی که هنوز این مذاکرات ادامه داره، اما در لندن یک نشستی به اسم نشست اقتصادی اروپا ایران شروع شده. تو این نشست که تا روز پنج شنبه ادامه داره، تعدادی از شرکت‌های حقوقی بین‌المللی، شرکت‌های مشاوره کسب و کار و همطور بازاریابی همراه با ارائه‌دهنده‌های خدمات تلفنی حضور دارند. با این وجود، برگزار کننده های این برنامه به بعضی از خبرنگاران مجوز حضور در این نشست رو ندادند. در همین زمینه بشنویم گفتگویی رو که محمد زرقامی انجام داده درباره این نشست با سهراب احمری، یادداشت نویس روزنامه وال استریت جورنال و نویسنده مقاله در همین زمینه در لندن.
این یه چیز جدیدی نیستش که همینطوری اتفاق افتاده. این اگه یادتون باشه بعد از موافقه ژنو نوامبر 2013 بلافاصله شروع شد حرکت نهادهای تجاری غربی و نه فقط غربی، ترکی، آسیایی شروع کردن دوباره حرکت کردن از لحاظ اینکه ببینن بتونن برگردن به بازار ایران. بروشور این برنامه نشست میگه که ما می‌خوایم محیط بعد از تحریمات رو بسنجیم و ببینیم که چجوری میتونیم تو این محیط موفق بشیم به عنوان کمپانی غربی. و گروه هایی که پشتش هستن، یکی دوتاشون برای من خیلی جالب بودن از بخش ایرانی که دارن میان. یکیشون یه بانکیه به اسم بانک خاورمیانه که علنا رو لیست اوفک هستش که مال خزانه‌داری آمریکا. یه سری کمپانی های دیگه هستن که خودشون رو لیست نیستن ولی رابطه خیلی نزدیکی با کمپانی های یا افرادی که رو لیست اوفک هستن دارن. مثلا یک بانک تجاری به اسم بانک کاردان داره شرکت میکنه. این بانک سه صاحب اصلیش بانک تجارت، بانک خاورمیانه و بانک سامانه و هر ستای اونا روی لیست اوفک هستن. یه کمپانی دیگه هستش که آشنا میشه روی بروشور این نشست به عنوان حامی اصلی، اون اسمش هست ACL و با اینکه خودش روی لیست اوفک نیست در واقع داره سرمایه گذاری میکنه توی دو تا بانک دیگه، بانک کارآفرین و دوباره بانک خاورمیانه که جفتشون روی لیست هستن.
در این میون آیا اشخاصی هم بودن، نامهای خاصی که اونها هم به نوعی ارتباطی داشته باشن با مسئله تحریم های؟
خب یه آقای هستش به اسم محمد رضا انصاری که رئیس یه شرکتیه به اسم کیسون، ایشون هم داره شرکت میکنه. کیسون رو لیست اوفک نیستش اما ایشون و این کمپانی سال پیش به خاطر اینکه آقای طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی ایران بود، برای این کمپانی در اومد که یه چک 70 میلیون دلاری، البته به پول ونزوئلایی بود، داشت حرکت میداد از تهران به ونزوئلا ولی در فرودگاه دوسلدورف در آلمان واسه مدت کوتاهی دستگیر شد به خاطر اینکه اعلام نکرد که این چک رو با خودش داره.
جدای از اون، دو نفر از کسانی که در این نشست حضور دارن، یکی وزیر امور خارجه سابق بریتانیاست و دیگری وزیر امور خارجه سابق فرانسه، حضور اونها چقدر میتونه مهم باشه برای یک همچین نشستی؟
آقای جکسترا خیلی وقتی که شدن از کسایی که دارن تلاش میکنن که روابط جمهوری اسلامی ایران و غرب رو بهتر بکنن و این یه چیز فلسفی برایشون که اونقدر به تحریمات باوری نداره، حس میکنن که تحریما دارن از بین میرن یا ممکنه دیگه تحریماتی وجود نداشته باشن یکی دو ماه دیگه، درش میخواد در واقع فضا رو آماده بکنه برای کمپانی های انگلیسی که بیان توی صحنه و تو بازار ایران.
آیا این حضور این افراد در کنار مسئله تحریم ها که وجود داره واکنش خاصی رو هم داشته از سوی دولت بریتانیا که این نشست داره در کشورش برگزار میشه یا مقام های آمریکایی که معمولا فعالیت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو دنبال میکنن؟
دولت انگلیسی آقای رو داره میفرسته به اسم آقای اوکتن که مأمور مخصوص مسائل خاورمیانه در وزارت خارجه انگلیس. ایشون اونجوری که من میدونم که حرفش که میخواد بزنه فقط اینه که ما هنوز تشویق نمیکنیم که کمپانیهای غربی برن وارد بازار ایران بشن، ولی وقتی که ما از وزارت خارجه انگلیس میخواستیم نظرشون رو بگیریم در مورد این مسئله به ما جوابی ندادن، ولی ما از خزانه داری آمریکا شنیدیم که گفتن که بله میدونیم که بعضی کمپانیها دارن روابط دوباره شروع میکنن با بازار ایران و با تاجرای ایرانی و کمپانیهای ایرانی. در همون لحظه ای که این روابط تبدیل بشن به معامله غیرقانونی ما جریمه سنگین میکنیم.
گفتگوی همکار محمد زرقامی رو شنیدید با سهراب احمری، یادداشت نویس روزنامه وال استریت جورنال در لندن. در مورد نشستی شنیدید که در لندن آغاز شده، نشست اقتصادی اروپا ایران، از روز چهارشنبه شروع شده همزمان با برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در وین.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از ایران فاصله بگیریم. جنگنده‌های آمریکایی در دو روز گذشته مواضع نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش را در اطراف کوبانی و در عراق هدف قرار دادند. مقام‌های محلی کرد گفتند با هماهنگی جنگجویان کرد و ائتلاف بین‌المللی دقت حمله‌های هوایی آمریکایی به مواضع داعش بیشتر شده. از حسین قویمی بشنویم.
ستاد فرماندهی ارتش آمریکا میگوید جنگنده‌های این کشور ظرف روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 18 حمله هوایی علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در اطراف شهر کردنشین کوبانی در سوریه انجام دادند. در این حملات 16 ساختمان در تصرف این گروه و چندین موضع دیگر آنها هدف قرار گرفته است. بر پایه گزارش ها ظرف 24 ساعت گذشته نیز 5 حمله هوایی به مواضع شبه نظامیان وابسته به این گروه در عراق صورت گرفته است. یکی از این حملات در نزدیکی سد حدیثه صورت گرفت که در جریان آن یک خودروی گروه داعش و یک دکل نگهبانی نابود شد. به گزارش ستاد فرماندهی ارتش آمریکا 4 حمله دیگر در اطراف بیجه در عراق باعث تخریب یک ساختمان، یک خودروی سنگین و یک مقر آتشباری گروه حکومت اسلامی شد. در همین حال و به گزارش خبرگزاری رویترز نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی میگویند برای تعیین اهدافی که آمریکا باید آنها را مورد حمله هوایی قرار دهد هماهنگی با ارتش ایالات متحده را آغاز کردند و این حملات باعث توقف پیشروی داعش در داخل شهر شده است. شهر عمدتاً کردنشین کوبانی در نزدیکی مرز با ترکیه که 4 هفته در محاصره نیروهای گروه حکومت اسلامی بوده به نقطه ثقل حملات هوایی آمریکا علیه داعش تبدیل شده که بخش زیادی از خاک سوریه و عراق را در کنترل خود دارد. سازمان ملل پیشتر هشدار داده بود در صورتی که شهر کوبانی به دست داعش بیفتد احتمال بروز یک کشتار دست جمعی می رود. گروه حکومت اسلامی در حال حاضر نیمی از این شهر را در سوریه در تصرف خود دارد. مقام های محلی کرد می گویند که دقت حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در داخل و اطراف شهر کوبانی پس از آغاز هماهنگی میان جنگجویان کرد و ائتلاف بین المللی بهبود یافته است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. معاون دبیرکل حزب الله لبنان روز چهارشنبه توی یک سخنرانی در بیروت نقشه راه توافق با گروه‌های سیاسی لبنان رو با اعلام 4 موضع اساسی حزب الله به بقیه گروه‌های سیاسی لبنان پیشنهاد داده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده بر اساس گفته‌های او حزب الله لبنان با تسلیح ارتش لبنان از سوی هر کشوری غیر از اسرائیل موافق است. گروه خلافت اسلامی رو محکوم میکنه، در سوریه علیه دشمنان بشار اسد میجنگه و همچنین با تلاش دولت فراگیر موافق است. همکارم رضا ولیزاده در این زمینه گفتگوی کرده با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن.
آقای نعیم قاسم اشاره به 4 مورد میکنه و طبیعتاً این مواردی که میگه همش جزء خطوط قرمزه. حضور حزب الله در لبنان خط قرمزه. مبارزه حزب الله هیچ توجیهی نداره و گروه 14 مارس و گروه‌های مسیحی و سنی لبنان مخالفشن. سلاح‌های جمهوری اسلامی هدیه به لبنان الان پذیرفتنی نیست. شرایط لبنان اجازه نمیده. و در رابطه با تشکیل یک دولت فراگیر و دولت ائتلافی ملی این خواست همه است. منتها این رژیم سوری است که بعد از ژنو یک که پذیرفته بود این عصر رو زیرش زد و حاضر نشد که یک دولت فراگیر ملی و ائتلافی در سوریه به روی کار بیاد. به این ترتیب میتوان گفت طرف سوریه و متحدانش هستند که این اجازه رو برای تشکیل دولت ملی و فراگیر نمیدن.
اختلاف‌های داخلی در لبنان بین حزب الله و دیگر جریان‌های سیاسی از جمله 14 مارس تا چه حد ممکنه این کشور رو با خطر بحران و درگیری از نوع عراق یا شمال سوریه مواجه کنه؟
ببینید، لبنانی ها در عین مخالفتی که با هم دارن یک حدی رو رعایت میکنن. 2 بار از این حد عبور شد، یکی بعد از قتل رفیق حریری بود و یکی بعد از زمانی که حزب الله به غرب بیروت ریخت و مقر 14 مارس و تلویزیون المستقبل رو اشغال کرد. نتایج منفی که حزب الله براش از این عمل حاصل شد، رهبری حزب الله که خیلی هم هوشمند است به این نتیجه رسوند که نباید در لبنان این خط قرمز ها رو ازش عبور کرد. حالا خط قرمزهای داخلی رو منظورم است، ولی در مورد بیرون از لبنان وضع فرق میکنه. الانم گروه 14 مارس و گروه 8 مارس بر سر تعیین رئیس جمهوری و انتخابات آینده لبنان و یا تمدید پارلمان فعلی با هم اختلافهای اساسی دارند، ولی باز هم میبینیم که با هم گفتگو میکنند و ماجرا از حد اختلافات زبانی فراتر نمیره، چون هیچ کدوم نمیخوان لبنان دوباره برگرده به سال 1975 و 20 سال جنگ داخلی که لبنان رو ویران کرد.
آقای نوری‌زاده، با توجه به اینکه مصر هم خواستار آرامش و ثبات در لبنان و تشکیل یک دولت فراگیر هست و شما اشاره می‌کنید که در لبنان یک نوع توافق نانوشته وجود داره، به نظرتون اگر مسیر توافق‌ها بر سر تشکیل یک دولت مشترک و نوعی وحدت ملی طی بشه، موقعیت کدوم یکی از جریان‌های سیاسی در لبنان نسبت به بقیه بیشتر تقویت میشه؟
ببینید، حزب الله با دخالت در سوریه بسیار به خودش لطمه زد و من مسلم میدونم رهبری حزب الله علاقمند به این دخالت نبود. این بر حزب الله تحمیل شد از جانب جمهوری اسلامی و حزب الله با درگیر شدن در واقع پایگاه‌های مردمیش رو در لبنان دست داد. آقای حسن نصرالله بعد از حمله اسرائیل و سرفرازانه از این حمله بیرون آمدن، اعتبار وسیعی در جهان عرب پیدا کرد. امروز حزب الله به عنوان یک آلت دست جمهوری اسلامی اعتباری فراتر نداره. بنابراین اگر یک دولت وحدت ملی در لبنان برپا بشه، بتونن رئیس جمهوری رو تعیین بکنن، این میتواند یه مقدار اعتبار گذشته حزب الله رو بهش برگردونه. اما در مورد سوریه، اگر در سوریه یک دولت فراگیر به وجود بیاد، طبیعتاً این دولت فراگیر دیگه اون دولت قبلی نیست که تبعیت کامل از جمهوری اسلامی بکنه یا سیاست‌هایی پیروی بکنه که به نفع جمهوری اسلامی و حزب الله باشه. حزب الله ضرر خواهد کرد. این مشکل هست که حزب الله ادامه رژیم بشار اسد رو میخواد مثل جمهوری اسلامی، چون بدون اسد دیگر دوران گذشته تکرار نخواهد شد که جمهوری اسلامی به راحتی بتونه سلاح به حزب الله برسونه و در لبنان بتونه یک مرجع تصمیم گیری باشه و بتونه تأثیر بگذاره روی روند تحولات و رویدادهای لبنان.
علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
داعش مرد میخواد تا باش مبارزه کنن. حمله هوایی، بمباران فایده ای نداره.
طبقه متوسطی نمونده که ثروتمند، فقیر و خیلی فقیر.
آقای روحانی کاری نیست، هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد. نگاه به این لبخنداش و پوزخندایی که به ما میزنه نکنی، از جای دیگه داره فرمون میگیره، از جای دیگه داره خط مش میگیره. به ما بدبخت فقیر بیچاره چه کار داره؟
میخوام به مسئولین بگم که عوض این که فکر ایجاد طرح امر به معروف این نهی از منکر باشی، که بعد از این که از بدتر کنید به فکر اقتصاد بعد کشورتون باشید، بدبختی نجات دهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجرای مرحله دوم حمایت قضایی دولت ایران از اقشار کم درآمد از روز چهارشنبه آغاز شد. وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گفته 9.5 میلیون نفر در کشور مشمول طرح جدید توزیع سبد کالا میشند. از رضا جمالی میشنویم.
مرحله دوم ارائه سبد کالا در ایران از روز چهارشنبه 23 دی ماه آغاز شد. به نوشته روزنامه شهروند، در مرحله جدید توزیع سبد کالا مشمولان دریافت آن تغییر کردند و نخست افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در اولویت قرار دارند و پس از آن افرادی که ناتوانی آنها در تامین کالری غذایی احراز شود مشمول دریافت این سبد می شوند. در همین ارتباط علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه هفته جاری از واریز مبلغ 60 هزار تومان به حساب کسانی که به گفته او سفره غذایشان کوچک است خبر داد و اضافه کرد که در مرحله دوم توزیع سبد کالا به جای 7.5 میلیون نفر 9.5 میلیون نفر شامل این سبد غذایی خواهند شد. گفته شده است که اجرای مرحله دوم سبد غذایی در قالب کارت اعتباری است، به طوری که به گفته علی ربیعی وزیر تعاون سهم پدر و مادر از این اعتبار هر نفر 30,000 تومان و به ازای هر فرزند 10,000 تومان اضافه خواهد شد. به گفته وزیر تعاون و رفاه، مشکل اصلی این طرح چگونگی شناسایی نیازمندان واقعی و مشمول این سبد کالا است. آقای ربیعی اضافه کرد که دولت شناسایی دهک‌های پایین و کم درآمد را آغاز کرده است. ارائه بسته حمایت غذایی شکل دیگری از حمایت یارانه‌ای وعده داده شده دولت ایران به اقشار کم درآمد است که در کنار یارانه نقدی ماهیانه 45500 تومان ارائه می‌شود. به گفته مسئولان دولتی طرح سبد غذایی در قالب بودجه 2400 میلیارد ریالی در بودجه امسال گنجانده شده است. به طوری که به گفته علی ربیعی وزیر تعاون سهم پدر و مادر از این اعتبار هر نفر 30000 تومان و به ازای هر فرزند 10000 تومان اضافه خواهد شد. با این حال مرحله دوم ارائه سبد غذایی در حالی آغاز شده که اجرای مرحله اول این طرح با انتقادهای زیادی روبرو شد. تا جایی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در برنامه تلویزیونی به دلیل بی‌نظمی‌ها در توزیع کالاها از مردم عذرخواهی کرد و قول داد که نواقص این طرح در مرحله بعدی برطرف شود. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از یک مقام مسئول در وزارت تعاون، بررسی‌ها نشان داد که 53% کسانی که در مرحله اول در صف سبد کالا قرار گرفتند مشمول دریافت این سبد نبودند.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاید مرگی روز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های فعالان کشاورزی در ایران نوسان در سیاست‌های تعرفه‌ای واردات محصولاتی است که کشاورزان ایرانی در حال تولید آنها هستند. گزارش آرش حسنی را بشنویم از واردات شکر و برنج به ایران.
محمد رضا صفا نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران میگوید دولت دیگر شکر و برنج وارد نمی‌کند و واردات این اقلام با هدف تنظیم بازار برای دولتی‌ها ممنوع شده است. البته این ممنوعیتی که آقای صفا در گفتگو با ایسنا از آن خبر داده به معنای پایان واردات برنج و شکر به ایران نیست و همچنان وارد کنندگان بخش خصوصی می توانند واردات برنج و شکر به ایران را ادامه دهند. اما چرا دولت واردات برنج و شکر را برای خود ممنوع کرده است؟ پاسخ را نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی در میزان تولید داخلی شکر، برنج و حجم وارداتی این دو محصول می‌داند که به گفته او در سال‌های گذشته و نیمه نخست امسال بسیار بیش از نیاز مصرف داخلی انجام شده است. واردات برنج و شکر به ایران به گونه‌ای بوده که نه تنها نیاز بازار و مصرف داخل ایران به این دو محصول را مرتفع کرده، بلکه حتی باید بخشی از برنج و شکر وارداتی یا تولید داخلی نصیب انبارها شود. بر اساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار امسال منتشر کرد، نیاز ایران به شکر در سال 93 به 2,364,000 تن خواهد رسید. از سوی دیگر، علیرضا اشرف، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع قند و شکر، در تیر ماه امسال طی یک گفتگویی با ایسنا خبر داده بود که موجودی شکر ایران به 1,300,000 تن رسیده که با توجه به تولید همین میزان قند و شکر در داخل کشور، سرجمع موجودی قند و شکر ایران تا پایان امسال به 2,600,000 تن خواهد رسید که بیش از نیاز داخلی است. آقای اشرف پیشبینی کرده بود که حدود 700,000 تن قند و شکر برای سال آینده نیز باقی میماند. یعنی به رغم اعلام نیاز کمتر از 830,000 تنی واردات قند و شکر در سال جاری، میزان واردات این کالا از مرز 1,300,000 تن گذشته است. آمار گمرک ایران نیز نشان می‌دهد که در دو سال 91 و 92 در مجموع نزدیک به 2 میلیارد دلار شکر وارد ایران شده است. اوضاع واردات برنج نیز به همین ترتیب است. برنج در سال 92 صدرنشین اقلام عمده وارداتی به ایران بوده و بیش از 2 میلیارد و 300 میلیون دلار برنج در سال 92 وارد ایران شده است. مجموع ارزش واردات برنج در دو سال 91 و 92 سر به 3 میلیارد و 600 میلیون دلار می‌زند. اگرچه اختلاف بر سر میزان مصرف داخلی برنج در وزارتخانه‌های مختلف متولی امر از 36 تا 45 کیلوگرم برای هر ایرانی در سال در نوسان است، اما بر اساس گزارشی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد، با احتساب مصرف سرانه 40 کیلوگرم برنج در سال، نیاز به برنج در ایران به 3 میلیون تن در سال می‌رسد که با توجه به تولید بیش از 2,400,000 تن برنج در داخل ایران، میزان واردات باید چیزی در حدود 600,000 تن در سال باشد. اگر به این رقم میزان 200,000 تن برنج برای ذخیره سازی را نیز اضافه کنیم، باید سالانه 800,000 تن برنج وارداتی به ایران وارد شود. حالان که واردات برنج در سالهای اخیر هر سال بالغ بر 1,300,000 تن می شده. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره سال‌های 1380 تا 1391 واردات برنج افزایشی 45 درصدی داشته است. روی دیگر سکه واردات برنج در این دوره زمانی کاهش درصد خود اتکایی به برنج شالیکاران ایرانی از 61 درصد در سال 80 به 44 درصد در سال 91 است.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. ادامه میدیم این بخش رو با خبرها. ابتدا بریم خبرها بشنویم، بعد هم برنامه نماگر پخش میشه. مهتاب وحیدی‌راد دوباره در استودیو با ما هست. سلام دوباره.
سلام دوباره به تو و شنوندگان عزیز. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای را فضای جدی و حرفه‌ای توصیف کرد. وی به رادیو فردا گفت خانم اشتون مصمم است برای دستیابی به توافق نهایی تا سوم آذر ماه آنچه را در توان دارد انجام دهد. مایکل مان با اشاره به اینکه دیدگاه‌های طرفین هنوز فاصله زیادی دارد ابراز امیدواری کرد که طرف ایرانی مصمم به حل این اختلاف‌ها باشد. زلزله روز چهارشنبه در شهرستان آبدانان در استان ایلام 16 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شهروندان آبدانان به دلیل نگرانی از وقوع پس لرزه در خیابان‌ها و فضای باز به سر می‌برند. به گزارش پایگاه لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در ساعت 17 و 5 دقیقه روز چهارشنبه زلزله‌ای به شدت 5.6 ریشتر حوالی مرمری در شهرستان آبدانان را لرزاند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست برای مبارزه با بیماری ابولا سریع‌تر عمل کند. دفتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد رهبران اروپا و آمریکا اتفاق نظر دارند که بیماری ابولا جدی‌ترین وضعیت اضطراری را برای بهداشت جهانی ایجاد کرده و نیاز است برای کنترل آن اقداماتی فوری انجام شود. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید شمار قربانیان بیماری ابولا هر سه هفته دو برابر می‌شود و این می‌تواند طی هفته‌های آینده وضعیتی وخیم ایجاد کند. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا میگوید جنگنده‌های این کشور طی دو روز اخیر 18 حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی در سوریه انجام دادند. در این حملات 16 ساختمان در تصرف این گروه و چندین موضع دیگر مربوط به گروه خلافت اسلامی هدف قرار گرفته است. نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی میگویند این حملات باعث توقف پیشروی داعش در داخل شهر شده است. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کردند که بر اساس آن زنان به گفته این نمایندگان بعد حجاب به شرکت در جلسات آموزشی محکوم می شوند. آزاده.
ممنونم از تو. مهتاب وحیدی راد بود. خبرها شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست که هنوز هم ادامه داره. اگر اهل مسائل اقتصادی هستید برنامه این هفته نماگر رو حتما بشنوید و همراه باشید با آرش حسنیات حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه با ما بودید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره آمارهای مربوط به بیکاری در تابستان امسال و نحوه محاسبه این آمار با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
غلام حسین حسن‌تاش عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته تحلیل خود را با این تاکید آغاز می‌کند که تحریم‌های اقتصادی در حوزه نفت و انرژی با وجود گسترده شدن در سال‌های اخیر آنقدر اثرگذار نبوده است. این استاد اقتصاد انرژی بالا بودن نسبی قیمت نفت را عاملی خوانده که توانسته بود کاهش صادرات ایران را تا حدی جبران کند. آقای حسن‌تاش اما در این حال به تحریم‌های بانکی اشاره می‌کند که باعث شد تا دولت ایران نتواند از درآمد حاصل از نفت خود بهره گیرد. و از همینجا نتیجه میگیرد که تحریم بانکی در سطح بین الملل در حقیقت گرفتاری اصلی اقتصاد ایران و تیزترین لبه تحریم هاست. این عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی تحریم های مالی را بسیار آزاردهنده توصیف کرده و می نویسد تحریم های بانکی به حدی اثرگذار بوده که حتی واردات کالاهایی که شامل ممنوعیت و تحریم نبودند هم دچار مشکل بوده است. غلام حسین حسن‌تاش در ادامه یادداشت خود به ادامه مذاکرات ایران و کشورهای غربی طرف مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای اشاره کرده و از گشایش‌هایی که برای اقتصاد ایران به همراه داشته سخن به میان آورده است. اما او در این حال تصریح می‌کند که تا وقتی تحریم‌های بانکی و محدودیت نقل و انتقال وجوه متعلق به ایران در سطح بین‌المللی وجود دارد، هر قطر هم از حجم تحریم ها در سایر بخش ها کاسته شود، باز هم نمیتوان امیدوار بود که عملاً از شدت و فشار تحریم ها کاسته شود. جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه آرمان چاپ تهران نوشته، لایحه برون رفت از رکود تورمی دولت را یک برنامه نام گذاشته که به نوشته این اقتصاددان در آن به هیچ وجه به ساختارهایی که کارایی را به اقتصاد ایران باز می‌گردانند توجهی نشده است. به نوشته این استاد اقتصاد کلان، لایحه خروج غیر تورمی از رکود بر اساس دیدگاه کلان است و سیاست‌های کلان برای شرایط فعلی کشور مناسب نیست و متناسب با اقتصادهای روان است. آقای پژویان ادامه می‌دهد که همواره اقتصاد ایران از مشکل تورم و بیکاری رنج برده و در تمام دولت‌ها حل این مشکلات مطرح بوده، اما به نوشته او به جایی نرسیده است. رئیس شورای رقابت در دوره محمود احمدی نژاد تأکید می‌کند که اقتصاد ایران هیچگاه رشد پایداری را تجربه نکرده است. او مشکل بیکاری را نیز مشکلی مرتبط با ساختار اقتصاد ایران توصیف کرده و در ریشه یابی این وضعیت می نویسد هیچ وقت بخش خصوصی متناسب با توانایی های تولیدی و رشد اقتصادی ایران قادر به پاسخگویی و جذب نیروی کار نبوده است. این استاد اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبایی ساختار نفتی اقتصاد ایران را چه قبل و چه بعد از انقلاب عامل به وجود آمدن چنین مشکلات ساختاری می‌داند و تأکید کرده است مادامی که ساختار اقتصاد اصلاح نشود تحقق هیچ یک از موضوعات فوق امکان پذیر نیست.
یک عدد، یک تحلیل.
کمتر از دو هفته و یک شوک آماری دیگر. حالا پس از گذر از خشکسالی و برهوت آماری دوره محمود احمدی نژاد، دولت حسن روحانی با انتشار آمارهایی از شاخصهای کلان اقتصادی یک به یک شوکهای آماری را به جامعه کارشناسان اقتصادی وارد می آورد. هنوز دولتی ها و منتقدان دولت در توضیح نرخ 4.6% بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال بودند که این بار مرکز آمار ایران با انتشار آمار مربوط به نرخ بیکاری در تابستان امسال موج دیگری از انتقادها و تردیدهای منتقدان و کارشناسان اقتصادی را به راه انداخت. گزارش مرکز آمار تصریح می‌کرد که پس از 22 فصل نرخ بیکاری در تابستان امسال به عددی تک رقمی کاهش یافته است. 9.5% برای نرخ بیکاری در تابستان امسال برای دولتی‌ها موفقیت به شمار می‌رفت و برای منتقدان یا کارشناسان اقتصادی مستقل عددی غیرقابل باور. شاید این روزها بیش از هر زمانی این جمله اساتید آمار برای مردم ایران تکرار می شود که بارها و بارها در کلاس‌های آمار به دانشجویانشان تأکید می کنند که حتی آمارهای درست تمام واقعیت را نشان نمی دهند. نرخ بیکاری به 9.5% رسیده است و این به معنای کاهش بیکاری در اقتصادی است که بر اساس همین آمار بیش از 2,250,000 نفر بیکار دارد. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، در توضیح کاهش نرخ بیکاری با حضور در برنامه تلویزیونی تلاش کرد تا این رقم برای نرخ بیکاری را توضیح داد.
به چه کسی ما میگیم که این شغل داره یا نداره؟ با توجه به این که ILO، سازمان بین المللی کار، یک تعریف بین المللی ارائه کرده که برای محاسبه نرخ کار چون کوچکترین واحد کار ساعت هست،
بله.
به همین جهت اگر کسی یک ساعت، چون با یک ساعت مزد میگیرد، یک ساعت اگر در اون هفته ای که دارن ازش سوال میکنن، در اون هفته منتهی به اون سوالی که داره میشه، یک ساعت هم کار کرده باشه، اینو جزء شاغلین محسوب میکنن. البته تو این تعریفی رو که آیل او کرده و سالها در کشور ما هم قبل از دولت ما هم مبنا بوده، اینو بهش میگن. اما با هم بشینیم عقلمون رو بذاریم، آیا واقعا کسی توی یک هفته یک ساعت کار کرده باشه میتونیم بگیم که این زندگیش میشرخه، این کار شایسته ایه، یه کار مناسبیه؟ اما با همین اعداد و ارقام، فصل قبل، سال قبل، دولت قبل و دولت‌های قبل محاسبه نرخ بیکاریشون رو داشتن.
شاید برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی در بازار کار ایران رقم خورده، بهتر آن باشد تا کمی درباره مفاهیم گزارش مرکز آمار ایران صحبت کنیم. نرخ بیکاری رقمی است که از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی به دست می‌آید که به صورت درصدی بیان می‌شود. پس در صورت این کسر شمار بیکاران قرار دارند و مخرج این کسر جمعیت فعال اقتصادی تمام افراد 10 ساله و بیشتری را در بر می‌گیرد که یا شاغل هستند و یا بیکار. با این توضیح نرخ بیکاری 9.5% تابستان امسال از تقسیم شمار بیکاران، یعنی بیش از 2,250,000 نفر بیکار بر عدد جمعیت فعال اقتصادی، یعنی بیش از 23,750,000 نفر به دست آمده است. این عدد نسبت به فصل مشابه پارسال، یعنی تابستان سال 92، کاهش 0.9% داشته و از 10.4% به 9.5% رسیده است. اما این همه واقعیت‌های بازار کار ایران نیست. نرخ دیگری که در گزارش‌های مربوط به بیکاری مورد توجه قرار می‌گیرد، نرخ مشارکت اقتصادی است. اما نرخ مشارکت اقتصادی به چه معنی است؟ این مفهوم نسبت جمعیت فعال، یعنی همان مجموعه شاغل‌ها و بیکاران بالای 10 سال، به کل جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد. افزایش یا کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند بیانگر میزان تقاضا برای شغل باشد. نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است. یعنی شمار متقاضیان شغل در این دو دوره کاهش نشان می‌دهد و 39% با کاهشی حدوداً 2% به بیش از 37% رسیده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به این معناست که یا شاغلانی در این مدت شغل خود را از دست داده‌اند، یا اینکه شماری از متقاضیان شغل به دلیل ناامید شدن یا دلایلی مانند ادامه تحصیل از بازار کار خارج شدند. مقایسه آمارهای مربوط به نیروی کار در دو تابستان متوالی 92 و 93 نشان می‌دهد که شمار جمعیت فعال اقتصادی شامل صاحبان شغل و جویندگان کار با کاهشی در حدود 1,000,000 نفر از بیش از 24,750,000 نفر به 23,750,000 نفر رسیده است. یعنی 1,000,000 نفر به هر دلیلی قید تقاضا برای داشتن شغل را زده اند و این می تواند در کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد. حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، در برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران از ملاحظات مربوط به آمار کار و بیکاری می گوید.
وقتی که نرخ مشارکت کاهش پیدا می کنه، یعنی اون جمعیت فعال کشور به نسبت کل جمعیت کاهش پیدا کرده. گاهی سوال میشه که خب چطور شده که اینهایی که جویای کار بودن از فضای کار خارج شدن؟ عرض میکنیم نه، معمولا اونایی که جویای کار هستن، یعنی بیکارن و به عنوان بیکار جویای کار هستن، از بازار خارج نمیشن، بلکه اونهایی که قبلا شاغل بودند از بازار کار خارج میشن، همین 670,000 نفری که به اصطلاح شغلشون رو از دست دادن. و اینها چون امید دارن مثلا ظرف 2 ماه آینده 3 ماه آینده هرچی برن دوباره سر کار، دیگه مجددا نمیرن خودشون به عنوان بیکار ثبت نام کنن. نرخ بیکاری کاهشش خیلی مهم نیست، مگر اینکه حاکی از این باشه که فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شده در اقتصاد.
در این حال مقایسه شمار شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی در این دو دوره زمانی، یعنی تابستان پارسال و تابستان امسال، نشان می‌دهد که در مجموع نزدیک به 670,000 نفر شغل خود را از دست دادند که بیشترین آنها که شامل حدوداً 300,000 نفر می‌شوند کارگران و شاغلان بخش صنعت بوده است. با این همه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند شب پیش در پنجمین گفتگوی تلویزیونی خود تصریح کرد که در 6 ماه نخست امسال شمار شاغلان بیشتر شده و شغل‌های جدیدی نیز ایجاد شده است.
وزارت کار ما تو این 6 ماهه تقریبا یه چیزی بالای 400,000 اشتغال جدید رو اعلام میکنه. 80,000 میگه کاهش پیدا کرده اشتغال، 430,000 اضافه شده. بنابراین اشتغال حتی خالص ما هم رقم بسیار خوبیه تو 6 ماه اول امسال. امیدواریم شش ماهه دوم هم با این حرکتی که الان داریم میکنیم به همین صورت اشتغال ما حرکت به جلو داشته باشه.
این همه را گفتیم تا تاکید کنیم که نرخ بیکاری در تابستان امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران کاهش یافته و تک رقمی شده است. اما توجه داشته باشید این همه واقعیت‌های بازار کار ایران نیست. از اینکه تا پایان این نمایر همراه من بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.